بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين به مصداق این که گفت مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. حقیقتا همینطوره که یک شیر در پستان باید زمانی ازش بگذره تا از خونی به شیری برگرده، روح انسانم خوبه که یه مدتی به خودش بیاد و ببینه که این خاک وجودش رو چطوری باید به عقل نورانی بکشونه. این فرصت ها و مهلت ها، این نفع ها رو داره که انسان هی فراغت پیدا کنه، با خودش یک مراوده‌ای بکنه. بالاخره باید این زمینی رو آسمانی کرد انشاءالله. همینطور که مؤلف محترم می‌فرماید، بزرگان ما، اونهایی که این راه‌ها رو تا مقصد طی کردن، میگن بعد از پیراستگی پیوستگی است، بعد از توبه طلبه، بعد از توبه باید که حالا تازه شروع کنیم. ما فقط در سیر خودمون انشاءالله فهمیدیم که از چیزهایی باید رو گرداند، ولی حالا به چه چیز رو بیاریم این اول کاره. برای همینم همطور که گفتیم میشه گفت اصلا توبه مقدمه است، تهیه است، آماده میکنه سالک رو که با طلب را بیفته. نمیدونم این مدت گاهی وقتا به سراغتون میمد که یک سردی و خموشی پیش میمد، یه نهیب درونی میزد که خب حالا چی؟ احساس میکردید که تازه در یه توقفگاهی، بیراه، دلتون نمیاد برید ولی نمیدوندم چه کار کنیم. این همون نهیب ملکست که میخواه بگه که بعد از توبه باید طلب را در خودمون تقویت کنیم. جناب سنایی نکته ای دارن، من اینجا یادداشت کردم، فرمایش خوبیست. میفرماد که آدم ها وقتی آزاد شدی تازه اول اینه که این شوق به حق رو در خودتون ایجاد کنید. طلبه عاشقان خوش رفتار، طربه نیکوان شیرین کار، تا کی از خانه هین ره صحرا، تا کی از کعبه هین ره خمار، در جهان شاهدی و ما فارق، در قدح جرعه ای و ما هوشیار. میگه که خب این رفتن و اومدن ها چه فایده؟ در جهان شاهدی هست، چرا ما فارقیم از این؟ چرا نظر به اون شاهد نمی کنیم؟ در قدح جرعه ای و ما هوشیار، ما میتونیم مست ولای حق بشیم، چرا اینقدر هنوز حواسمون جمع همه جاست؟ زین سپس دست ما و دامن دوست، بعد از این گوش ما و حلقه یار. دیگه ما باید حالا اینجور بشیم دیگه که دستمون رو به دامن یار بزنیم، اون گرمایی که لازمه یک بندگی پرشور است رو ایجاد کنیم. عمده همین است که به قول شیخ شبستری میگه که خب این شبه دار روز کن و از این روز و شبت ول آزاد شو، این شب دنیا رو با طلب حق روز کن، اون وقتی که از این شب و روز آزاد شو، خلید آسا برو حق را طلب کن، شبی را روز و روزی را به شب کن، ستاره با مه و خورشید اکبر، بود حس و خیال و عقل انور، بگردان زان همه ای راه رو روی، همیشه لا احب الافلین. گویی یه مقام بسیار خوبیه که آدم برسد به جایی که اصلا جز حق نخواد، مقام طلب. بعد که آدم از وابستگی ها توبه کرد، خب حالا باید فقط حقا بخواد. این آیه را در صفحه همین 17 میشه بحث طلب را میفرماد، ملاحظه بفرماد همون اول بحث، آیه 17 سوره عنکبوت هست. خدا به ما اینجور حرف میزنه: وابتغوا عند الله الرزق و عبدوه و شکرو له الیه ترجعون. آی آدم ها، وابتغوا عند الله رزق، رزق دون پیش خداست، پیش کس دیگه نیست، تو دنیا نیست، با خدا رو به رو بشی، هر چه میخواید از اون بگیری، اصلا پیش اون رزق دون. وابتغوا عند الله رزق، رزق پیش اونیست، پس حالا چه کار کنید؟ و عبدوه، بندگی اونو بکنید. بندگی هم یعنی رخ جان را بر رخ جان آفرین انداختن دیگه. بشکرو له، وقتی که رزقتون اونس و مطلوبتون اونه، اونو مطلوب خودتون بگید، شکر اونو بکنید که مطلوب شما شده است، که شما را به گرمی بندگی کشونده است. بعد میگه که الیه ترجعون، همه به اون برمیگردن، بقا به جهتگیری به سوی اوست. این یک گرمی جانانه است که اگه در جان انسان بیفته، اون حرارتی که یه انسان برای زندگی نورانیش میخواد اونا بهش میده. دیگه میفرماد هر چیز که دیدم همه بگذاشتنی بود، جزیاد تو ای دوست که آن داشتنی بود. یه مقام دیگه. فکر کردم این مختصری این فرمایش منطق و تیر، منطق و تیر اصلا همینا تدوین کرده است جناب شیخ عطار، اومده است و مقاماتی را که یه عارف باید در خودش ایجاد کنه و به زبان خود خود، یعنی پیر عارفان و مرشد سالکان، بیان میکنه. باید این طلب را ما در خودمون شعله بر نگه داشتیم، اصلا به اندازه یه طلبمون خلاصه ما زنده ایم. می فرماد که ای هدهد، تو این طلب رو در اینا ایجاد کن، ای سال، ای پیر سالکان، تو این پرنده ها هر کدوم به یه شکلی مشغول هم دیگه، طاووس به پرش مشغوله، بلبل به چهچهش مشغوله، توتی به تقلیدش مشغوله، اینا از طلب باز میمونه. مرحبا ای هدهد هادی شده، در حقیقت پیک هر وادی شده. ای هدهد، تو حالا که بناس کسی رو هدایت کنی، عاشقان هدایت رو متوجه هدایتشون کنی، شروع کن همچون موسی دیده آتش زدور، لاجرم موسی چهی بر کوه تور، همز فرعون بهیمی دور شد، هم به میقات های و مرغ تور شد. بیا و ای آدم ها بیایید و با زیر رهبری هدهد خودتون از بهیمی فرعون نجات بدید، از آتشی که فرعون یافت استفاده کنید و جانتون رو گرم کنید. وقت از زبان هدهد میگید که ای توتیا، ای قرقابولا، این چرا نشستید؟ مرحبا ای توتی توبا نشین، حل در پوشیده توقی آتشین، توق آتش از برای دوزخیست، حل از بحر بهشتی و سخیست. تو به این توق آتشین خوش رنگه چرا دلخوشی؟ این آخرش تو را به آتش میکشونه، تو با سخاوت اینا رهاش کن تا بهشتی بشی. اهل بهش اهل سخام، تو به طاقت نناز، تو به بخشیدن این طاقت بناز. مرحبا ای عندلیب باغ عشق، ناله کن خوش خوش ز درد و داغ عشق. بیا از این که دوری بنال، نه از این که بقیه تو را بپسندن بنال. مرحبا ای عندلیب باغ عشق، ناله کن خوش خوش ز درد و داغ عشق. چند پیوندی زره بر نفس شوم، همچو داوود آهن خود کن چو موم. تو چرا هی به این نفست نظر داری؟ بیا این نفست که یک آهنست رو مثل مومش کن. گر شود این آهند چون موم نرم، تو شوی در عشق چون داوود گرم. ملاک همینه دیگه، یعنی ما گرمای بندگی را میخواد، نه فقط پذیرفتن بندگی را. پذیرفتن بندگی خوبه، اما گرمی بندگی خوبتره. شیرینی بندگی به اون معاشقه است، نه به اون مکالبه. میگه مرحبا ای خوش تذرو دور بین، اون قرقاول، مرحبا ای خوش تذرو دور بین، چشمه دل غرق بحر نور بین. ای میان چاه ظلمت مانده ای، مبتلای حبس مهنت مانده ای، خیش راز این چاه ظلمانی براب، سرز اوج عرش رحمانی براب. همچو یوسف بگذر از زندان و چاه، تا شوی در مصر عزت پادشاه. یه جوری خودت از این ظلمت کده درار، تو این ظلمت کده ادای عاشقان را در میاری، گرم طلب نیستی. خخه ای قمری دمساز آمده، بلند شو بلند شو، شاد رفته تنگ دلباز آمده. مگه نمی‌بینی میری با هزار امید، ولی بعد با یک ناامیدی و سردی غروب عمرت برمیگردی. تنگ دل زانی که در خون مانده ای، در مزیق حبس زنون مانده ای. حضرت یونس تو دنیا تاریک بود، نجات داد خودش را، چرا تو مونده ای؟ ای شده سرگشته ماهی نفس، چند خواهی دید بدخواهی نفس. سر بکن این ماهی بدخواه را، تا توانی سود فرق ماه را، تا بتونی به ماه برسی. گر بود از ماهی نفست خلاص، مونس یوسف شوی در بحر خاص مرحبا ای فاخته، بکشای لحن تا گوهر بر تو فشاند هفت سهم. چون بود طوق وفا در گردنت، زشت باشد بی وفایی کردنت. کی حالا بی وفایی کرده ای؟ از وجودت تا بود مویی به جای، بی وفایت خانم از سر تا به پای. هنوز وقتی نظر به خودت داری، به خودیت داری، تو بی وفا، تو به اصلت وفا نکردی، تو باید یه جوری درآی. خخ ای باز به پرواز آمدی، بلند شو، رفت سرکش سرنگون باز آمده. با یک حرارتی سرت بالا میگیری یا میری، اما ببین بعد سرت زیر میندازی یا میای. خخ ای باز به پرواز آمده، رفت سرکش سرنگون باز آمده. سر مکش چون سرنگونی مانده ای، تن بنه چون غرق خونی مانده ای. تو زندگی که توش افول هست، سرکشی که درش سر فرودی هست، این که نمیشه که. بسته ای مردار دنیا آمدی، بسته مردار دنیا آمدی، لاجرم محجور معنا آمدی. چون اسیر دنیایی از معانی چیزی حالید نیست، نمیتونی وقتی وامیستی روبروی خدا حس کنی معنای حق را در قلبه. بسته مردار دنیا آمدی، لاجرم محجور معنا آمدی، همز دنیا همز عقبا در گذشت. پس کلاه از سر بگیر و در نگر. کلاه اینه دیگه، سرت خیلی زیر بندازی میفته، سرت هم بالا بگیری میفته، اصلا ورش ده اینا، این که کار ازش نمیاد. همز دنیا همز عقبا در گذر، پس کلاه از سر بگیر و در نگر. چون بگردد از دو گیتی رای تو، اگه نظرت از دو گیتی برگشت، دست ذوالقرنین آید جای تو. مرحبا ای مرغ زرین خوش درا، گرم شو در کار و چون آتش درا، هرچه پیشت آید از گرمی بسوز. اینقدر گرم بشو، اینقدر گرم بشو که دیگه هیچی نکنه تو را از حق منصرف کنه. طلب یه همچه حالی به آدم دست میده انشاءالله، که اصلا راحت آدم میگذره، اصلا چیزی نیست که قیافه بگیره. وقتی گرم عبادت حق شد، هرچه پیشت آید از گرمی بسوز. با گرمی طلب زافرینش جسم جان کلی بدوز. چون بسوزی هرچه پیش آید تو را، نزل حق هر لحظه پیش آید تو را. نزل یعنی اون تحفه میهمانی. چون دلت شد واقف اسرار حق، خیشتن را وقف کن بر کار حق. چون شوی در کار حق مرغ تمام، تو نمانی حق بماند و سلام. بعد میگه که خب هدهد ادعا کرد که آدم ها چی میشستید؟ باید در وادی طلب گام بزنید. خدا شفته دل پر انتظار، در میان جمع آمد بیقرار. گفت ای مرغان منم بی هیچ رای، هم برید حضرت و هم پیک قرب. هدهد دیگه نامرسون حضرت سلیمان بود دیگه، برید حضرت. همز هر حضرت خبردار آمده، همز فتنت صاحب اسرار آمده. خصوصیات پیر آدم را میگه که باید دست آدم را بگیرد. آن که بسم الله در منقار یافت، دور نبود گر بسی اسرار یافت. میگذارم در غم خود روزگار. میگه من اینجوری هم دیگه، من اولا پیک بسم الله حضرت سلیمانم، اسرار سلیمانی دارم، بعد میگه من اینجوریم میگذارم در غم خود روزگار، من اسیر، من غم بی خدایی دارم، هیچ کس را نیست با من هیچ کار. پس اصلا کسی نمیتونه ما را اذیت کنه، اصلا اینجوری نیست که ما نگران دشمنیم، ما با دشمن میجنگیم چون نگران نظر دوستیم. می گذارم در غم خود روزگار، هیچ کس را نیست با من هیچ کار، من چو آزادم ز خلقان لاجرم خلق آزادن از من نیست هم. کسی هم اونجور نیست که مزاحم سیر و سلوک من بشه، چون منم مشغول درد پادشاه، هرگزم دردی نباشد از سپاه. من دیگه یعنی قوای خدا با من کاری نمیتونم بکنن، چون من اصلا خودم مشغول بی خداییم که خدا رو گیر بیارم. حالا چطوری این عالم که عالم خداست من اذیت میتونه بکنه؟ اصلا اینجوری نیست. صلح کلن اولیا، این را بدان. میگه اصلا من اینجوریم، من با جهان آشتی کردم. از طریق چی؟ از طریق رفاقت کامل با خدا. لیک با من گر شما هم ره شوید، محرم آن شاه و آن درگه شوید. باید شما بیاید با من همراه بشید، وارهید از ننگ خودبینی خیش، تا کی از تشویر بیدینی خیش. شما در این چیزای دیگه شور بیدینی دارید، نه شور دینداری. هر که در وی باخت جان از خود برست، در ره جانان زنیک و بد برست. جان فشانی دو قدم در ره میگه خب راه اینه دیگه، بیای تو راه گرم طلب بشید، پای کوبان سر بدان درگه. هست ما را پادشاهی بی خلاف، مطمئنن ما یکی را داریم، ما یه صاحبی داریم، چطوری ما مثل بی صاحبا تو این دنیا سرگردانی؟ هست ما را پادشاهی بی خلاف، در پس کوهی که هست آن کوه قاف، نام او سیمرغ سلطان طیور. او به ما نزدیک و ما زو دور دور، در حریم عزت هست آرام او، نیست حد هرز فانی نام او. مقام کل، اون هیچ وقت نمیخواد ما به طرفش بریم به معنای نیاز، ما میخوام که به معنای نیاز به طرف اون بریم. نام اوس در حریم عزت هست آرام او. ذهن دونه باز کنید که اون مقام قنای محض هست، نیست حد هر زفانی نام. هر کس که پست و عادی است نمیتونه دستن اونجا بره، صد هزاران پرده دارد بیشتر، راه هم مشکله، همز نور و همز ظلمت بیشتر. در دو عالم نیست کس را زهره ای، کو تواند یافت از وی بهره ای. اگه کسی بخواد از حق بهره بگیره خیلی باید دریا دل باشه. دایمن او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستقر است. اون غنی محض است، نظر به فقر خودتون بکنی. او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد علم و خرد آنجا که اوست. این شعر، این دوتا شعر رو دوتا از دانشمندان بزرگ اسلامی سالها با هم مراوده می کردن که این شعر معنیش را بفهمن، که همین کتابی شد که علامه طباطبایی رحمت الله علیه نامه های این دوتا بزرگوار رو تدریس می کردن در قوم. حالا جناب عطار میگه، میگه تو خدا رو چی میدونی؟ تو غنا رو نمی فهمی که به خودت نیبالی و فقرت رو نمی بینی، و اون وقت چون فقرت نمیبینی آتش نمیگیری، و اون وقت چیزای غیر حق را وسیله غنای خودت قرار دادی. در حریم عزت هست آرام او، نیست حد هر زفانی نام او.
صد هزاران پرده دارد، بیشتر همز نور و همز ظلمت پیشتر. در دو عالم نیست کس را زهره‌ای کو تواند یافت از وی بهره‌ای. دایما او پادشاه مطلق است، همیشه اون در غناست، در کمال عز خود مستغرق است. اصلا جز به خودش نظر به کسی نمی کنه، فقط به خودش نظر داره. اگه تو یه جوری خدایی نشی، تو همینطور میمونی محجوب. او به سر ناید ز خود، او شروع نمی کنه آنجا که اوست، اون غنای محض. پس هیچی هم به اون نمی رسه، علم و اندیشه هم نمی تونه خدا رو بیابه. باید خدایی شد، نه نشست از خدا حرف زد. کی رسد علم و خرد آنجا که اوست، نه به دوره نه شکیبایی از او، صد هزاران خلق سودایی از او. وصف او ها وصف او چون کار جان پاک نیست، عقل را سرمایه ادراک نیست. میگه اصلا کسی نمیتونه اینا تصویر کنه. خب اومدن پیش هدهد، هدهد گفت، هدهد رفت پیش مرغا گفت آقا شما چی میگین؟ شما میدونین مطلوب بدون کیه؟ شما مطلوب بدون یخت بشناسید تا ببینید که راه جز این نیست که به طرف او برید. وقت دونه اینجا نگیرم، خودتون بیشتر بعدن کار کنید. اینجا جناب عطار رحمت الله علیه شروع میکنه وصف خدا را بگه که چی؟ که آقا این خدا اینه، این مطلوب شما اینه که با خیالات اینام به دست نمیاد. قسم خلقان زان کمال و زان جمال هست، اگر برهم نهی مشتی خیال. همه حرفی مردم سر هم کنی یه خود حرف خیالات است. اینا که خدا نیست، بر خیالی کی توانی این ره سپرد، تو به ماهی چون توانی مه سپرد. تو چطوری میتونی این ماه را با این کره ماهی که بخوای بری، با همین قدم های عادی یک ما بری؟ نمیشه که. صد هزاران سر چگوی آنجا بود، های و های و های و هوی آنجا بود. همه سر بریده است در مقابل حق. بس که خشکی بس که دریا بر رفت. اگه میخواید برید، خب اینه دیگه، عشق کافی نیست، همت هم میخواد. بس که خشکی بس که دریا بر رفت، تا نپنداری که راهی کوده است. یه خب این راه راهی است که آدمایی که کم همت هم نمیتونن بیان، و با همت ها باید این با همتی را در خودشون ببینن، ببینن هیچی گرمشون نمی کنه. بعضی ها که با کوچکترین چیز گرم میشن که نباید ما سر به سرشون بگذاریم. شیر مردی باید این ره را شگرف، زان که ره دور است و دریا جرف جرف. روی آن دارد که حیران می، حیران یعنی کسی که خیلی مواظب این ور اون ور قضیه نیست دیگه. اگه کسی مواظب همه جا هست نمیره، گرم نمیشه. روی آن دارد که حیران میروی، در رهش گریان و خندان میروی. گر نشان یابیم از او کاری بود، ور نه بی او زیستن آری بود. اگه کاری هست همینه که این گرمای حق در جانمون ایجاد شه. جان بی جانان نمی آید به کار، گر تو مردی جان بی جانان مدار. مرد می باید تمام این راه را، جان فشاندن باید این درگاه را. خودخواهی کشتن دیگه، دست باید شوس از جان مردوار، تا توان گفتن که هستی مرد کار. بعد شروع میکنه میگه هر چه جلوه در این عالم هست، یک پر اون سیمرغ است، یک فروغ رخ ساقی است که بر جام افتاد. حالا میخواین چیکار کنید؟ حالا میخواین به این پر دل خوش باشید، یا میخواید برید؟ ابتدای کار سیمرغ ای عجب، جلوه گر بگذشت بر چین نیمه شب. در میان چین فتاد از وی پری، لاجرم پرشور شد هر کشوری. هر کسی نقشی از آن پر برگرفت، هر که دیدان نقش کاری در گرفت. گر نگشتی نقش پر او عیان، این همه قوقا نبودی در جهان. میگه همه اینا آماده اونست، یک فروغ رخ ساقیست که بر جام افتاد، این همه آثار سن از فر اوست، جمله انمودار نقش پر اوست. چون نسر پیداست وصفش را نبون، نیست لایق بیش از این گفتن سخن. سخن نمیشه گفت. هر که اکنون از شما مرد رهید، سر به راه آرید و پا اندر رهید نهید. جمله مرغان، جمله مرغان شدن آنجا گه بیقرار از عزت آن پادشاه. جمله مرغان، جمله مرغان شدن آنجا گه بیقرار از عزت آن پادشاه. همه گفتن ما میخوانیم دیگه. شوق او در جان ایشان کار کرد، شوق هدهد افتاد به جان بقیه، هر یکی بی صبری بسیار کرد. از مرح کردند در پیش آمدند، عاشق او دشمن خیش آمدند. دیگه گفتن نه ما این تنه تنبلا میذاریم زیر پا، لیک چون ره بس دراز و دور بود، هر کسی از رفتنش رنجور بود. گرچه ره را بود هر یک کار ساز، هر یکی عذری دگر گفتند باز. خود راه کمک میکرد اگه میمدن تو راه، ولی وقتی نظر هر کسی از رفتنش رنجور بود. گرچه ره را بود هر یک کار ساز، برای هر کدوم این راه کمک میکرد، هر یکی عذری دگر گفتن باز. بعد بسیار خوب میگه، ما بعیده برسیم مفصل بخونیم، اما سالم است، بسیار متن سالمی. بعد میگه که خب یکی یکی اومدن و عشق به حق را توجیه کردن. قصه بلبلش حالا بخونیم امروز، یک کمی مقدمه ای باشه برای بحث خودمون، که میگه خب بلبل اومد گفت که چی؟ گفت آخه آقا من که میدونم خوبه، اما منم بد نیستم، این راه خوبه، اما خب منم خوبم، با گل خوشم، حالا آخه چهچهه میزنم به عشق گل، گلم که چیز خوبیه، پس منو معذور دارید، ما با همین گل خوشیم و اینم خوشیست. بلبل شیدا در آمد مست مست، و از کمال عشق نه نیست و نه هست. سر حال از خودی هم بی خود شده بود در عشق به گل. البته معنی در هر هزار آواز داشت، زیر هر معنی جهانی راز داشت، همچی بی خودم نبود. گفت بر من خط شد اسرار عشق، جمله شب می کنم تکرار عشق. گفت من عشق می فهمم، عشقا می فهمم، طلبا می فهمم، زاری اندر نیز گفتار من است، زیر چنگ از ناله زار من است. زیر و بم چنگ، یه نون زیرش که خیلی تیزه از زاری من است. گلستانها پرخروش از من بود، در دل عشاق جوش از من بود. مگه نه همه عشق بلبلانه را میخوان دیگه. باز گویم هر زمان رازی دگر، درد هم هر ساعت آوازی دگر. عشق چون بر جان من زور آورد، همچو دریا جان من شور آورد. هر که شور من بدید از دست شد، گرچه بس هوشیار آمد مست شد. چون نبینم محرمی سالی دراز، تم زنم با کس نگویم هیچ راز. من از اون عاشقا نیستم که همتون حرف بزنم، معشوق حسابی میخوام. گل وقتی زمستون کرد منم ساکت میشم. چون کند معشوق من در نوبهار، مشک بوی خیش بر گیتی نثار. من به پردازم خوشی با او دلم، حل کنم بر طلعت او مشکلم. باز معشوقم چنا پیدا شود، بلبل شوریده کمگویا شود. من این جوری هم من با یه عاشق حقیقی خوشم، زان که رازم در نیابد هر یکی، راز بلبل کی بداند بیشکی. راز بلبل گل بداند بیشکی. من چنان در عشق گل مستغرقم، که از وجود خیش محو مطلقم. میگن مگه شما نمیخواید آدم محو معشوق بشه؟ من هستم، در سرم از عشق گل سودا بس است، زان که مطلوبم گل رعنا بس است. طاقت سیمرغ نارد بلبلی، بلبلی را بس بود عشق گلی. ما که بد نیستیم، که کافرم که نیستیم، عشقم که میفهمیم، ما هم که با گل رعنا خوشی دیگه، یه بلبل با گل باید خوش باشه. طاقت سیمرغ نارد بلبلی، بلبلی را بس بود عشق گلی. چون بود صد برگ دلدار مرا، کی بود بی برگی کار مرا. تو میگوی همه چیز بذارم کنار، من نمیتونم، من با صد برگ خوشم، بی برگی نمیتونم بکنم. گل که حالی بشکود چون دل کشی، از همه در وی از همه در روی من خندت خوشی. تازه این گل که میشکفت به من میشکفت، به من میخنده. چون ز زیر پرده گل حاضر شود، خنده بر روی منش ظاهر شود. کی تواند بود بلبل یک شبی خالی از عشق چنان خندان لبی. میگه خلاصه من اصلا نمیتونم، خوبم هستی. وقت میدونین دیگه، وقت هی یکی یکی اینا میگن و هدهد جواب میده. هدهدش گفت ای به صورت مانده باز، گفت تو فقط به صورت متوقفی، تو فقط با صورتها خوشی، بیش از این در عشق رعنایی مناز. عشق روی گل بسی خارت نها، تو اصلا خار شدی، تو زبون شدی، چون عاشق گل شدی. عشق روی گل بسی خارت، کارگر شد بر تو و کارت نهاد. کارت رو گذاشتم، کار رو وارد خراب کرد. گل اگرچه هست بس صاحب جمال، حسن او در هفته ای گیرد زوال. اساس طلب همینه که لا احب الافلین. اصلا دل چی تو طاقت بیاره به غیر حق آرام باشه. گل اگرچه هست بس صاحب جمال، حسن او در هفته ای گیرد زوال. عشق چیزی کان زوال آرد پدید، کاملان را آن ملال آرد پدید. بزرگان خسته میشن از چیز گذران. خنده گل گرچه در کارت کشد، روز و شب در ناله زارت کشد. در گذر از گل که گل هر نوبه ها، بر تو میخندد نه در تو. شرم دار که آدم اصلا تو حواست پرت شده است، گل داره به تو میخندد که اینقدر نادانی، نه بر تو میخندد. بعد قصه خوبی میگن که اون گدایی که داشت میرفت و یک قیافه شوریده یه بد ترکیبی داشت، بعد اون دختر سلطان از اون پنجره نگاه کرد، این به این خندید، این دیگه بکرد که به این میخندید نه بر این. افتاد به عشق و عاشقی و 7-8 سال در مزبله این خانه این دختر سلطان به سر برد. به عشق چی؟ به عشق این که خلاصه این به من خندیده است و حتما نظر به من داره. بالاخره خبردار شدن، خواستن بکشندش. این گفت خواستش، گفت آقا این عداوات چه نمیری پکارت. گفت آقا تو به من خندیدی، گفت آقا تو اینقدر قیافت خندیدار است که همه بهت میخندن. تو ما بر روی تو که نخندیدیم، به این قد و قباره تو خندیدیم که اسیر این دنیا شدی و به دنیا دل بسته. خندیدار نیست که آدم ها این همه گدان و بر خدا که قنای محضست نظر ندارن و بر گدایی خودشون خرمن. میگه در گذر از گل که گل هر نو بهار، بر تو میخندد نه در تو. شرم دار، خودت خنده داری که عمرت صرف این دنیا و دنیاییات کردی. حالا اگه فرصت شد و بعضی قسمت‌هاش از جلسات آینده بحث بود. منظور این بحث بسیار نورانی است و اگه انشاءالله خدا گرمی طلب را از این طریق بیش از پیش در دل ما بندازه که باید یه جوری بفهمیم این شور بندگی کنار عقل بندگی نیاز است. وقت شرطش هم می که این سوز رو آدم حس کنه. شما بارها و بارها ملک پشت قلبتون با تو صحبت کرده است که آخه آدم از چی خوشی؟ اون سردی ها و سکون هایی که پیش میاد گاهی وقتا که آدم حس میکنه دنگاه اصلا همه چیز از دست، اصلا دیگه اون شور بندگی نداره. این بهترین هدیه خداست به ما که شما این شور رو میخوای. پس این شور با طلب گیر میاد. باید واسه همه همت دو یه همت کنی و اونم حق خواستن، فقط حق رو بخوا. آدم آقا اگه حق رو نخواد هی به اینا اون برده، هی وقتش رو صرف این چیزا اون چیز میکنه، هم خدا رو میخواد هم اینا اون رو میخواد. این چون خدا رو نمیخواد هر فکری میکنه، هر بحثی میکنه، همه چی میخونه، همه جا میره. اینا مالا این است. خدا رحمت کنه مولوی را. مولوی هم خیلی خوب دلش میخواد مسئله برای ما هر چی. اون قصه ای هست که در مثنوی میگه اون آقا محکم زد پشت کله یکی دیگه، خب محکم دردش اومد، خب اومد جواب بده، گفت که صبر کن. طور نیست جواب بده، اما اول بگو ببینم که من وقتی زدم پشت کله یه تراقی کرد، این از کل از گردن تو بودی از دست من. خب مولوی میخواد بگه که این حرفا چیه، این که این فکر رو نمیکرد که گردنش میسوخت، این میخواست یه جوری تلافی کنه. اون که گردنش نمیسوخت از این فکر رو میکرد. من حالا مختصر همین شعر نوشتم، میگه آن یکی زد سیلهی مرزید را، حمده کرد او هم برای کید را. گفت سیلی زن سؤالت میکنم، پس جوابم گوی وانگه میزنم. بعد بزنم بر قفای تو زدم آمد تراق، یک سؤالی دارم اینجا در وفاق. این تراق از دست من بوده است یا از قفای گاه تو ای فخر کیا؟ اینا بگو. گفت از درد این فراغت نیستم که در این فکرت تأمل بیستم. من سوز دارم، من چون سوز دارم از این فکر را نمی کنم، من به هر چیزی فکر نمی کنم. تو که بی دردی همین اندیش این، تو که بی دردی همین اندیش این، نیست صاحب درد را این فکر. این کسی که درد داره اصلا بر نمیره. خلاص دردمندان را نباید فکر غیر، خواه در مسجد برو خواهی بده، غفلت و بی دردیت فکر آورد، در خیالت نکته بکر آورد. خدا رحمتش کنه. میگه این که میبینی تو هر کاری دلت میخواد بکنی، هی هم کار نو میخوای بکنی، میگوی آقا یه کار جدید پیدا کردم، به فکر هیچکی نرسی. یک فوربور، یک برهان، یک خلاصه یه برهانی تنظیم کردم، عقل افلاطون هم بهش نمیرسی. میگه تو اصلا درد نداری، تو اصلا فقط میخوای همین کار رو بکنی، میخوای یه رو فلسفه بخونی، یه رو عرفان بخونی، یه روز نمیدونم این کار رو میکنه. اصلا این حرفا چیه؟ تو فقط خدا رو باید بخوان. این که وقت دو صرف اینا اون میکنی چون که راه رو بلد نیستی، چون که آتش طلب تو فکرت نیست. به هر شکلی کسایی که میبینین هر چی میخوان بدونن، این بیچارا چون درد ندارن، سوز ندارن، هر چی میخوان بدونن. آقا هر چی میخوان بدونن که چی بشه؟ خدا به حق فاطمه زهرا امام عزیز را رحمت کنه، شما میبینید در شرحال امام هست که اصلا تعداد کتاباشون بسیار کم بوده است. یعنی هیچ وقت یک کتاب خونه ای نداشتن به اون معنا که چهار تا کامیون کتاباشون رو بکشن. چرا؟ چون میدونست از اول میخواد چه کار کنه، مطلوبش رو که دلش رو گرم میکند یافته است. تو ذهنم هست که حدود 200-300 تا حالا یا کمتر، من یه همچین چیزی تو ذهنم. خب شما حساب کنید آدم های عادی 200-300 تا کتاب دارن. چرا اینا؟ من خدا رحمت کنه جناب الهی قمشه میگن وقتی که ایشون آخر عمرش شد از دانشگاه بازنشسته شدن، همه کتابا رو بخشیدن، یه مفاتیح، یه قرآن، یه فتوحات المکیه برای خودشون نگه داشتن. یعنی همین سه تا بس بود برای راه مطلوب. مطلوب اگه باشه آقا مسائل حل میشه. خیلی خوب است این حل بشه برای ما. ما اگه عشق به مطلوب درمون گر کشی پا در وادی طلب گذاشتیم و اگه این نشد، ما هر روز یه روز شادیم یه روز شنگولیم یه روز گریه میکنیم یه روز میخندیم. غفلت و بیدردی از فکر آورد، در خیالت نکته بکر آورد. جز غم دین نیست صاحب درد را، میشناسد مرد را و گرد را. کسی که صاحب درد شد دیگه فقط نگران است که یهو حق از دستش برید. اون وقت این خوب میشناسد که کدوم را غلط است کدوم را درست است. عجیب اینه تو فلسفه هم داریم که برای اینکه بفهمید چه چیزی خوبه چه چیزی بد باید هدف داشته باشید. هر چیزی که ما رو به هدفمون برسونه این خوبه، هر چیزی که ما رو از هدفمون غافل کنه این بده. مثلا یه بحث است در اصول فقه هم این بحث میشه. حالا دوباره آیه رو با هم بخونیم ببینیم خدا ما رو به چی دعوت کرده است. میگه وقتو عند الله رزق. آی آدما نزد خدا رزق بدین پیدا کنید. دنبال کی؟ هیچ جا هیچ خبر نیست. نزد خدا رزق بدین پیدا کنید. اون وقت حالا چه کار کنیم؟ وعبد او خو بندگیشو بکنیم، بندگیشو بکنیم. اون وقت بش کروله، یعنی حالا که خدا رو مطلوب خودتون قرار دادی شکرشو بکنید. شکر این که خدا مطلوب ما شده است، این خیلی شکر بزرگیه. و الیه ترجم به اونم رجوع کنید. پس همطور که فرمودن اصل طلبه. یه کاری کنیم طلب در جان ما محکم بشه، یعنی اگه ما بتونیم طلب رو تو جان خودمون باز کنیم، همون حرفایی که اول هی به خودمون بگم خب که چی؟ اینا که جا خدا رو نمیگیره. وقتی میخوام یه چیزی رو باش روبرو بشیم، آن این قلب شما بارها با شما اینجور حرف زده است که اینا که جا خدا رو نمیگیره. دیدی؟ آنی که با یه چیزی روبرو میشید، اول یه مثلا میخواد یه چیز زیبا بخرید، اول یه غم میگیره دتون. این غم غم ملک است. میگه که چی؟ این که جا خدا رو نمیگه. بعد دیگه یه ذره بیشتر نگاش کردین شهوت میاد. همیشه شهوت خودش اگه عرضه کرد به قلب ما، ما اگه نظر بش کردیم جذبش میشیم. اولش اون طلب هست که میگه این که جا خدا رو نمیگه. وقت کسی که گرم طلب حق شد اصلا دیگه اینا رو نگاهم نمی کنه، الا همونطور که بارها عشقه به عنوان ابزار زندگی، به اندازه ابزار زندگی می فرماد. اگه آدم طالب شد طلب حق درش ایجاد شد، هم می دونه چی میگه، هم می دونه چی میخواد، هم میدونید که از کدوم راه برید. این سرگردانیای ما خدا میدونه، مال این است که راه رو گم کرده. میفرماد که اگه خدا دوستتون داشته باشه، سوز هرمان، همون طلب بهش میگن، سوز هرمان بهتون میندازه. اون وقت مشخص است آدم وقتی که سوز جدایی از حق درش افتاد کی میفته؟ وقتی بدونه حق رو میخواد. وقتی حق میخواد هر چی از حق جداش کنه براش غمه است. سوز هرمان چه رزق بزرگی است. اون وقت همینا میگه که سفر برای غیر طالب معنا نداره. حالا به یکی بگن آقا حالا باید تو به مهر سید الشهدا صلوات الله علیه سجده کنی، برای اینکه هفت حجاب میداره. خب این میفهمه یعنی چی؟ میفهمه پشت حجاب هاست، میدونه نباید این حجاب ها رو بدارد. حالا یک کسی که اصلا اینا رو نمیدونه، خب حالا براش فرق نمیکنه به کی سجده کنه، چطوری سجده کنه. یعنی سالکه که میدونه میخواد بره، اون وقت طالبه که سالکه است. پس کسی که طلب نمیفهمه اصلا سلوک نمیفهمه. همینا بخونیم. از مولوی میگه که من گرم در نقش زشت و خوب خیش، بنگرم در عشق و بر مطلوب خیش. تو اگه عشق، عشق یعنی همون شعله طلب. خود عشق شعله ایست که طلب ایجاد میکنه. من گرن در نقش زشت و خوب خیش، بنگرن در عشق و بر مطلوب خیش. من گرین را که حقیر یا ضعیف، بنگرن در همت خود ای شریف. ببین کجا همت داری یا نه، حالا میخوای ضعیف باش میخوای قوی باش، خدا کمک میکنه. تو به هر حالی که باشی میطلب، آب جو آب میجو دائما ای خوش لب. چون خوش لب دیگه ما فقیریم، ما حقیریم در مقابل خدا. وقت بعد از توبه این پیش میاد، یعنی شما اگه یادتون باشه اول قبل از این که اصلا کارای قلبی و اخلاقی بکنیم، اصلا هیچ وقت یه غم نمیگرفتیم، هم دو شاد بودیم. بعد که تازه تو این راه آدم میفته یه سردی، یک حیرانی گیرش میاد، انگار اسم میکنه که انگار دیگه یه غمی داره. این غم چیه؟ تو بعد از توبه است. یعنی وقتی از یه سری چیزا گذر کرد، اونا گرمش نکرد، حالا دیگه این خلعش موند. حالا این خلعه اگه با حق پر نکنه، این در اول منزل مونده است. بر همین گل سالک اگر به طلب کارش ختم نشه، این در سلوک خودش متوقف میشه. یعنی دیگه این نمیتونه به اون مقاماتی که نیازش برسه. این طلب مفتاح مطلوبات توست، این سپاه نصرت و رایات توست. نکته خوبی، سپاه نصرت. این طلب تو را یاری میکنه و رایات یعنی پرچم از دور معلوم است که ما کجا میخواییم بریم. میگه این طلب راه رو به تو نشون میده. این طلب همچون خروسی در سیاه میزند نعره که میآید صباح. سیاه یعنی همون بانگ خروس. میگه این طلب مثل یه خروسی که در نعره خودش داره نعره میزنه که صبح میاد. این طلب همینا داره به تو میگه طلب و حفظ کن، مسئله برات حل میشه. خدا انشالله این آتشی که به اولیاء خودش داد که سر از پا نشناختند و فقط اون رو شناختن، با لطف کرم خودش و با نظری که حضرت حجت صلوات الله علیه بر جان ما می کنند، ما را آغشته به این طلب بنمایاند. و شنلالله علی محمد.